سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. اتحادیه اروپا از کمک 36 تن ادویه و وسایل طبی به افغانستان خبر داده است. ماموریت این اتحادیه در افغانستان دیروز در توییترش گفت که تیاره عامل ادویه و وسایل طبی در همین روز وارد کابل شد. دو روز پیشتر از این اتحادیه اروپا از کمک 75 میلیون یورو برای نیازمندان در افغانستان خبر داده بود. هفته گذشته برنامه غذای جهان تایید کرد که کمک 50 میلیون یوروی اتحادیه اروپا را دریافت کرده است. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از پاکستان خواست تا به افغانهایی که به هدف درمان به آن کشور می روند اجازه ورود دهد. دفتر مولوی عبدالکبیر در اعلامیه خبر داده که او دیروز این درخواست را در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شازدافیر سفارت پاکستان در کابل مطرح کرده. در اعلامیه گفته شده که نظامانی تعهد سپرده که در این مورد همکاری میکند و هر گونه تلاش ممکن را برای تقویت روابط پاکستان با افغانستان به اجرا میگذارد. در این اواخر فشارها بر ورود افغانها در پاکستان افزایش یافته و تا به بیش از 1500 تن از مهاجران افغان ظرف چند روز گذشته تنها در ایالت سند بازداشت شدند. قرار است که تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان فردا در بازی پایانیش در برابر تاجیکستان به میدان برود. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که تا هنوز ورزشکاران افغان فرصت پیروزی را دارند.
افغانستان فعلا تیم سوم هست. ببریم قهرمان میشیم، مساوی کنیم، شانس بسیار بالایی داریم تیم دوم میشیم. اگر ببازیم تیم سوم جدول خواهیم شد.
تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان در جام کافا یا مرکز آسیا تیم‌های ایران و ترکمنستان را شکست داد، اما دیروز در بازی با ازبکستان 0-1 شکست خورد. اعتصاب کاری دکانداران و تاجران برای دومین روز پیهم در ایران ادامه یافت. گروه حقوق بشری ایران موسوم به اناگو که در نروژ مستقر است دیروز خبر داد که در ولایت کردستان زادگاه مهسا امینی اعتراض‌ها در چندین منطقه ادامه یافت. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی همچنان گزارش‌هایی را دیروز دریافت کرد که کارگران فابریکه فولاد اصفهان برای دومین روز پیهم اعتصاب کردند. از درگیری‌های هم میان دکانداران و نیروهای حکومتی دیروز در تهران خبر داده شد. از 16 سپتامبر و پس از آن که مهسا امینی در بازداشت پلیس جان سپرد، اعتراض‌ها در ایران ادامه یافته. و رئیس جمهور پولند میگوید که هیچ گونه شواهد به دست نیامده که ثابت کند حمله اخیر به خاک کشورش از سوی روسیه انجام شده. سرمنشی ناتو هم گفته که شاید این حمله توسط سیستم دفاع هوایی اوکراین صورت گرفته باشد. هندرای دودا رئیس جمهور پولند دیروز گفت که راکت برخورد کرده در کشورش از نوع S-300 بود که در زمان اتحاد شوروی پیشین ساخته شده. به گفته او احتمال زیاد وجود دارد که سیستم دفاع هوایی اوکراین این راکت را پرتاب کرده باشد. در حمله راکتی سه‌شنبه بر خاک پولند 2 تن کشته شدند. روسیه هم هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. روسیه میگوید که طالبان به دلیل عدم تشکیل حکومت فراگیر به نشست مسکو دعوت نشدند. این نشست دیروز برگزار شد. در این مورد با یک آقای امور هم گفتگو کرده ایم.
یکی از مسائل که بسیار موجبات نگرانی کشورهای منطقه را فراهم ساخته تکروی طالبان است. طالبان به هیچ صورت از همه مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند.
یک مقام طالبان از پاکستان خواست تا به افغانهایی که به هدف درمان به آن کشور می روند مشکلات را در مرزهایشان ایجاد نکند. شمار از پناهجویان افغان از بدرفتاری پلیس پاکستان در داخل آن کشور هم شکایت دارند.
چون جای پلیس ها استاب می کنند و از رسیت می کنند که شما پوره شده وقتان، استیتان پوره شده، شما باید برای از این وطن.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
مدت 1 سال و 5 ماه میشه که ما ماش نگرفتیم. زیاد زیاد به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. زمستان هم آمدم.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. نماینده روسیه برای افغانستان گفته که در نشست مسکو از نماینده های طالبان به خاطر دعوت نشد که آنها حکومت همه شمول تشکیل ندادند. نشست مسکو دیروز با اشتراک نماینده های چندین کشور منطقه و همسایه افغانستان برگزار شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از کشورهای منطقه خواسته تا در مورد چگونگی تعامل با طالبان وارد گفتگو شوند. زمیر کابلوف پس از برگزاری چهارمین نشست فرمت مسکو به خبرنگاران دیروز در روسیه گفت که باید حکومت طالبان همه شمول و فراگیر باشد.
طالبان با مخالفت تاکید می کنند که حکومتشان همه شمول است. ما با این موافق نیستیم. در این وضعیت برای کشورهای کلیدی در منطقه مهم است تا جمع شوند و گفتگو کنند که چگونه پیش روند. ما گروگان کدام کشور یا مقام نیستیم.
این نشست در حال برگزار می شود که بیش از 15 ماه از حکومت طالبان می‌گذرد و این که هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. پیش از برگزاری نشست مسکو حکومت طالبان گفته بود که بدون حضورشان این نشست ناکامل خواهد بود. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی نشست مسکو در مورد افغانستان را فرصت برای دیپلماسی منطقه‌ای دانسته است. در اعلامیه این گروه آمده که آینده افغانستان باید توسط مردم این کشور با همکاری شرکای منطقه‌ای و بین المللی تعیین شود. در نشست دیروز نماینده های چین، ترکیه، هند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران و پاکستان دعوت شده بودند. اشتراک کننده ها به این توافق رسیدند که هماهنگی و تلاش های منطقه‌ای برای گفتگوها میان افغان ها و ثبات و امنیت در منطقه افزایش یابد. کابلوف گفت که باید در حکومت این کشور تمامی جوانب سهم داشته باشند.
همه ما وضعیت افغانستان را مشابه یک دیگر می‌بینیم. بدون شک همه توافق دارند که حکومت همه شمول فراقومی در این کشور تشکیل شود. پرسش این است که چگونه می‌توان به آن دست یافت؟
پیش از این روسیه 3 نشست را در سالهای پسین در مورد افغانستان میزبانی کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نماینده های حکومت طالبان در نشست که در مسکو برگزار شده بود دعوت شدند. پیش از بازگشت به قدرت هم در نشست های مشابه در مسکو نماینده های طالبان اشتراک کرده بودند. روسیه در گذشته با طالبان تعامل داشت و به تازگی طالبان از خرید نفت، گاز و گندم از آن کشور خبر دادند. روسیه از محدود کشورهای هم بود که سفارتش را در کابل باز نگه داشته بود تا آنکه حدود 2.5 ماه پیش حمله در نزدیک بخش قنصلی آن رخ داد. در مسائل حقوق بشری در افغانستان روسیه مانند کشورهای غربی تا هنوز به صراحت از طالبان انتقاد نکرده، اما همواره بر ایجاد حکومت فراگیر در این کشور تاکید کرده است. این سو کشورهای غربی هر گونه تعامل با طالبان را مشروط بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، مبدل نشدن این کشور به تهدید بین المللی و همچنان ایجاد حکومت همه شمول دانستند.
نشست مسکو با اشتراک کشورهای منطقه و همسایه افغانستان بدون حضور نماینده های طالبان برگزار شد. عزیز آریانفر آگاهی امور سیاسی به این باور است که روسیه اکنون از طالبان دلخوش ندارد و به همین دلیل از نماینده های آنها دعوت نکرده. جاوید نعیمی با آقای آریانفر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا نشست مسکو برای افغانستان مهمتر بود یا برای همسایه ها و کشورهای منطقه؟
چند مسئله است که بسیار زیاد برای روسا و کشورهای منطقه مهم است که باعث نگرانی از اینا شده. یکی وضعیت بسیار ناگوار و نابهنجار بشری در افغانستان. در افغانستان یک فاجعه، یک مصیبت، یک بحران بسیار عظیم انسانی در جریان است. در کشور بیکاری هست، تورم هست، ناداری هست و دولت طالبا امکان و توان رساندن خدمات بر مردم ندارن. بنابراین یکی از مسائل که هست بنیمی بحث فاجعه انسانی در افغانستان است. موضوع دومی که هست که بسیار نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته بحث رخنه گروه‌های تروریستی در افغانستان است که برخلاف تعهداتی که طالبا در نشست دوحه داشتند و برخلاف عهد و پیمان‌هایی که با روس‌ها، ایرانی‌ها و چینی‌ها داشتند، اینا در مبارزه با تروریسم گام‌های بلند را بر نداشتند. برعکس بعضی از علاقات و موافل طالبا با تروریست‌های بین‌المللی همکاری‌های بسیار تنگاتنگ دارند.
آقای آریان فر، فکر می‌کنین که بدون حضور نماینده‌ای از افغانستان این نشست‌ها آنچه طالبان گفتند نامکمل خواهد بود؟
آنچه که بسیار زیاد مهم است ایست که در گذشته کشورهای منطقه از جمله روسیه، ایران و چین به این اندیشه بودند که باید به هر ترتیبی که میشه ایالات متحده آمریکا از افغانستان باید بیرون شود. خب به این هدف خود رسیدند، ولی آنچه که مربوط به طالبان میشه، انتظاراتی که از طالبان اینا داشتند برآورده نشده و طبعا این تاثیر داشته در روابط این کشورها با طالبان. و در این نشست مسکو اینا میخواین که یک پیام بسیار واضح و آشکار رو به طالبان بدن. یکی از مسائل که بسیار موجبات نگرانی کشورهای منطقه را فراهم ساخته تکروی طالبان است. طالبان به هیچ صورت از همه مردم افغانستان نمایندگی نمیکنن، بلکه یک نظام تک تباری، تک زبانی، تک جنسیتی، تک اندیشی و تک مذهبی هستند. بنابراین این تعهدات که طالبان داده بودند که بالاخره در افغانستان اینا یک دولت فراگیر ملی را کار میکنند، به این تعهدات اینا عمل نکردند.
و چرا روسیه با طالبان فاصله گرفته؟ ظاهرا گفته که بنابر ایجاد نکردن حکومت همه شمول طالبان را در نشست مسکو دعوت نکرده. آیا اصل موضوع همی است یا در عقب چیز یا چیزهای کلانتری وجود دارد؟
خب در این نشست مسکو یک چیز دیگه هم بسیار مهم است که یک نشست سه جانبه میان روسیه، ایران و هند، سه کشور بسیار تاثیرگذار، یک نشست خصوصی هم برگزار میشه و چیزی که انتظاره که میره ایست که در این نشست اینمی ده کشور مواضع مشخص و مشترک و یک راهبرد و نقشه راه دراز مدت اینا اتخاذ میکنن و با طالبان ابلاغ میکنن و بیشتر البته این نشست جنبه مشورتی را خود داشت و بر طالبان مشوره های البته میتن، ولی در عین حال خطوط قرمز هم پیش روی طالبان ترسیم میشه که طالبان در صورتی که از این خطوط قرمز عبور کنن احتمال از این که با بعضی از برخورد های سخت ابزاری از طرف کشورهای فرمات مسکو روبرو شوند بالا میره.
عزیز آریان فر، آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
یک مقام طالبان از پاکستان خواست تا برای افغانهایی که برای درمان یا هم به دیدن اقاربشان به آن کشور می روند اجازه ورود دهد. پاکستان گذرگاه چمن را بسته و در این حال بر رفت آمد افغانها در مرز تورخم به دنبال حاکمیت طالبان محدودیت های جدی را وضع کرده. باز هم جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل از اسلام آباد خواسته تا به افغانهایی که به هدف درمان یا دیدن اقاربشان به آن کشور می روند اجازه ورود دهد. گذرگاه چمن اسپین بولدک روز یکشنبه پس از آن بسته شد که درگیری در آنجا صورت گرفت و در نتیجه یک سرباز پاکستانی کشته شد و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. پیش از این عبدالحمید زهری معاون کمیشنری پاکستان در منطقه چمن گفته بود این گذرگاه تا هنگام بسته خواهد ماند که قاتل سرباز پاکستانی به آنها سپرده شود. طالبان روز سه‌شنبه از گماشتن یک هیئت به منظور بررسی قضیه خبر دادند، اما نتیجه کار این هیئت تا هنوز معلوم نیست. در گفتگو با مولوی کبیر شارژ دافیر سفارت پاکستان دیروز تعهد سپرد که در این مورد همکاری میکند و هر گونه تلاش ممکن را برای تقویت روابط پاکستان با افغانستان به اجرا میگذارد. نظامانی افزود که کشورش به ایجاد سهولت ویزا برای سیاسیون و تاجران افغان متعهد است. معاون رئیس الوزرای طالبان از شارژ دافر سفارت پاکستان در کابل هم خواسته تا کشورش برای تلاشی زنان در مرزها کارمندان زن را بگمارد. هفته گذشته مقام‌های پاکستانی تایید کردند که یک کارمند اداره ملی تحقیقاتی آن کشور یک زن افغان را به گونه غیر اخلاقی مورد آزار و اذیت قرار داده. یک پناهجوی افغان به نام حمدالله در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده از حکومت طالبان خواسته است تا حداقل در مورد زنانی که در زندان‌های کراچی به سر می‌برند رسیدگی کند.
طالبان تا مثلا ده خبر مرده فاورند که
پیام من به طالبان همین است که تلاش کنند تا این زنان از زندان ها آزاد شوند.
یک پناهجوی دیگر افغان که خواسته نامش بنابر دلایل امنیتی گرفته نشود در پیام بر رادیو آزادی گفت که پناهجویان افغان با تصمیم پاکستان در مورد خروج و یا زندانی کردن نگرانی دارند.
جای پلیس ها استاد میکنن و از رسیت میکنن که شما پوره شده وقتان استیتان پوره شده شما باید برای از نیمتن و مریض هم که میان با وست قامت اسناد مریضی که دارن نگان زر مشکلات و همین موضوعات زیادتر نگران کننده است.
شارژ دافر سفارت پاکستان در کابل یکشنبه با خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان دیدار کرد و تعهد سپرد که در بخش حل مشکلات پناهجویان افغان در کشورش همکاری میکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر از 4 بایسکل سوار به شما خواهیم گفت که برای اشتراک در بازی‌های جام جهانی فوتبال سفر 10,000 کیلومتری را پیمودند. اما پیش از آن از سرنوشت تیم کرکت بانوان افغان به شما میگوییم. پس از آن که شورای جهانی کرکت یا ICC گفته که گروه کاری افغانستان این شورا با نماینده های طالبان در دوحه دیدار کرده و طالبان بانها وعده دادند که در روشنای یک سلسله اصول از ایجاد تیم کرکت زنان حمایت میکنند، اکنون سوال شوین رئیس دفتر طالبان در خطر میگه که آنها چنین وعده با ICC ندادند. آنها گفتند که از تیم کنونی مردان حمایت میکنند و در مورد تیم زنان در آینده تصمیم میگیرند. یک بازیکن تیم کرکت پیشین زنان افغان به رادیو آزادی گفته که ایجاد تیم زنان در حاکمیت طالبان یک خیال است. جزئیات در این گزارش.
سهیل شاهین مسئول دفتر طالبان در قطر تایید میکند که در این دیدار به شورای کرکت گفته شده که آنان از تیم ملی کنونی کرکت حمایت میکنند و در مورد تیم دختران هم در آینده در روشنای ارزش‌های اسلامی تصمیم می‌گیرند. آقای شاهین این موضوع را در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت. این اظهارات در حالی است که گروه نظارت و گزارش‌دهی کرکت افغانستان در شورای جهانی کرکت در نشست این شورا گفته است در دیدار برد کرکت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه آنان یک بار دیگر این وعده‌شان را که از ایجاد تیم کرکت زنان در روشنای یک سلسله اصول حمایت می‌کنند تکرار کردند. عمران خواجه مسئول بخش کاری افغانستان شورای جهانی کرکت به روزنامه کرکنفو گفته است برد کرکت یک اداره مستقل است و تلاش می‌کند بدون فرق قائل شدن فرصت کرکت کردن را برای همه فراهم کند. وی با اشاره به ممانعت‌ها در برابر زنان در افغانستان گفت به گونه مشترک با برد کرکت افغانستان برای حل این مشکل کار می‌کنند. به گفته وی گروه کاری که برای افغانستان تشکیل شده تعهدات برد کرکت و حکومت طالبان را نظارت و در این مورد به شورای جهانی کرکت گزارش می‌دهد. سخنگوی برد کرکت افغانستان در زمینه تشکیل تیم زنان به پرسش‌های رادیو آزادی جواب نداد. اما رویا سمین بازیکن کرکت که بعد از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کرده به رادیو آزادی گفت تشکیل تیم کرکت از زنان در حاکمیت طالبان خیال است.
این دور از تصور است. اصلا من تصور کرده نمیتونم. احیانا اگر ICC هم فشار بیاره، طالبا اگر پذیرفتنی میبودن اول مکاتب را باز میکردن، اول دخترها را میموندن که مکتب بره. کرکت خود یک مسئله بسیار کلان است. اصلا فکر نمیکنم که اونا اجازه بدهند. خب احیانا اگر اونا اجازه بدهند شاید یک چیز سمبولیک باشه.
بانو سمیم همچنان گفت این موضوع را شنیده که احتمال دارد تیم کرکت از زنان بیرون از افغانستان تشکیل شود، اما تا کنون در مورد این ادعا به گونه رسمی چیزی گفته نشده است. برد کرکت افغانستان در نوامبر 2020 با 25 بازیکن زن قرارداد کرده بود که قرار بود در تیم ملی کرکت بازی کند، اما به دلیل حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست سال 2021 این کار نشد. شرط شورای جهانی کرکت برای همه کشورهای عضو این است که باید تیم کرکت زنان را هم داشته باشند، اما اکنون افغانستان تنها کشور عضو شورای جهانی کرکت است که تیم زنان را ندارد. شورای جهانی کرکت در حالی از افغانستان توقع تشکیل تیم کرکت زنان را دارد که طالبان بعد از حاکمیت بر افغانستان مکاتب را برای دختران بالاتر از سن ششم بستند، زنان را از کار کردن منع کردند، سفر بدون محرم را در مسیرهای طولانی منع کردند و در تصمیم تازه خود رفتن زنان به پارک ها، کلب های ورزشی و حمام های زنانه را هم منع کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که 4 بایسکل سوار برای اشتراک در بازی های جام جهانی فوتبال امسال سفر 10,000 کیلومتری را از افریقای جنوبی تا قطر انجام دادند. اینها شهروندان آرژانتین هستند و تا رسیدن به دوحه 177 روز رکاب زدند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سفر 10,000 کیلومتری با وسیله بایسکل ممکن است در صورتی که اراده برای آن وجود داشته باشد. آمدن از افریقای جنوبی تا قطر در جریان نزدیک به 6 ماه از سوی 4 ورزش دوست ارجنتینی. سلویو گاتی بایسکل سوار میگوید که اندک در این سفر طولانی خسته شده است.
بسیار بسیار خوشحالم، زیرا هدف اصلی ما از سفر 10,000 کیلومتری رسیدن به جام جهانی فوتبال بود. خیلی زیبا بود. هنگامی که مرز قطر را عبور کردیم و دیدیم که تمام کشور حال و هوای میزبانی جام جهانی را دارد، مخصوصا که چند کیلومتر اخیر را در داخل قطر رکاب زدیم. خیلی خیلی خوشحالم، اما کمی خسته هستیم، دروغ نمیگم.
این فوتبال دوستان روز دوشنبه این هفته به دوحه رسیدند تا از تیم ملی ارجنتین حمایت کنند. سفر آنها از درازترین سفرهایی است که ورزش دوستان برای تماشای جام جهانی انجام دادند. ماتیاس ویارول، بایسکل سوار دیگر ارجنتینی، میگوید که در سفرشان با برخی چالش‌های هم روبرو شدند.
آخرین مرحله سفر بزرگترین چالش برای ما بود، یعنی گذشتن از صحرای عربستان سعودی. من باید 2,000 کیلومتر را طی کردم. ما کم و بیش 150 کیلومتر در روز رکاب می‌زنیم.
جام جهانی فوتبال در 20 ماه نوامبر در قطر آغاز خواهد شد. برای نخستین بار در تاریخ این رقابت بزرگ جهانی در زمستان برگزار می شود. ارجنتین که یکی از مدعیان قهرمانی است، در نخستین بازیش در برابر عربستان سعودی به میدان خواهد رفت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار منعشر میشه، فراموش نکنین. اکنون میشنوین که تعداد از کارمندان زن در ولایت جوزجان شکایت میکنن که از کارشان منفک شده و اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرن. آنها میگوین که به هر مقام حکومت طالبان در جوزجان که مراجعه کردن کسی به دادشان نرسیده، اما یک مقام محلی طالبان روایت دیگر داره. مقیم نایب گزارش را دمی مورد تهیه کرده که با صدای جمیل امیدی، یکی از زنان منفک شده جوزجان آغاز میشه.
لحاظ پیم و روانی مادی و معنوی من شکست خوردم، من خورد شدم. باور که به خدا کنین، من وقتی که از مزار آمدم دیدم در این وضعیت هست، خانه زندگی امکانه مثل سگل، اما هیچ چیز برای من نمانده.
جمیله حمیدی 34 ساله تنها نانآور خانواده است. او به رادیو آزادی میگوید که طالبان او را در 2 ماه قبل از وظیفه منفک کردند، به آنکه علتش را توضیح دهند.
دلشان قصایی بود گرفتند، دیگه بالجمله همه گیره کشیدن. در جایی که ما بود اگه نفران همه گیره مولوی سایب، قاری سایب، مفتی سایب گرفتن، مقرر کردن. ما سواد نداشتیم، ما تحصیل نداشتیم.
خانم حمیدی تنها زنی نیست که منفک شده. 10 زن دیگر نیز در ولایت جوزجان با سرنوشت مشابه روبروان. جمیله حمیدی میگوید که طالبان از آغاز بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 میلادی تا 6 ماه نخست به آنها اجازه نمیدادند که به سر کار بیایند، اما معاششان پرداخته میشد.
در حوزه ولایت رفتیم شیشتیم مظاهره کردیم صدای خود کشیدیم، هیچ یک از مولی صاحب ما صاحب تا رئیس صاحب ما صدای ما را نشنیدن، فقط گفتن که شما برید تا دولت مرکزی برای ما چی میگن، چی هدایت میدن.
خانم حمیدی در ادامه به رادیو آزادی میگوید که پس از اینکه 6 ماه گذشت آنها از مقام ولایت خبر دریافت کردند که میتوانند با حجاب اسلامی هفته یک بار به سر کار بیایند و صرف حاضری امضا کنند. اما مقام های طالبان در ولایت جوزجان روایت دیگر دارند. بیشتر از محمد مجاهد سخنگوی والی جوزجان طالبان.
تشکیل وزارت داخله ریاست خدمات سکتوری حذف کردید که به تعداد تقریبا 30 نفر از تشکیل خود ولایت تنقید آمده بود که من جمله 4 تن از طبقه اوناس هم به تنقید برابر شدن.
اما جمیله حمیدی مدعی است که بست و شامل بست های اصل شده نبوده و اینکه او و 10 زن دیگر را قصدن از بستهایشان منفک کردن. قبل از تسلط طالبان زنان نقش چشمگیری در بخش های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشتند. مثلا افغانستان در آخر حکومت اشرف غنی 4 وزیر و 1 والی زن داشت و در 20 ولایت از 34 به شمول جوزجان 1 زن معاون والی بود. اما در حاکمیت دوباره ی طالبان در افغانستان کارمندان زن در بسیاری از اداره ها از جمله در کابینه ی طالبان حضور ندارند. طالبان در نخستین روزهای بازگشتشان به قدرت وزارت امور زنان را لغو کردند و جایش را با سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر دادند، نهادی که عملکردهایشان هم در حال حاضر و هم در سالهای دهه 90 میلادی با موجی از انتقاد در داخل و خارج افغانستان روبرو بوده است. سازمان ملل متحد در گزارش گفته که تا اواسط سال 2022 700,000 نفر از جمله زنان در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. با گفته این سازمان زنان آسیب‌های شدیدتری را متحمل شدند. در این حال دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان چه در حاکمیت گذشته و چه اکنون زن ستیز بودند. سهر فطرت کارمند دیدبان حقوق بشر در بخش زنان بر رادیو آزادی گفت که طالبان اکنون حتی فضای شخصی و خصوصی را برای زنان روز به روز تنگتر کردند.
روی کردی که طالبا با خانمای کارمند در جوزجان داشتن یک روی کرد، یک رفتار جدید نیست. طالبا با این روی کرد خود امکان داشتن مشروعیت از خود میگیرن. اینا نه مشروعیت در داخل کشور دارن نه در بیرون از کشور. تنها چیزی که طالبا با این نوع رفتار خود ثابت میکنن زن ستیزی و زن بیزاری است.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 1.5 سال که ما معاش نگرفتیم، خود ما در فرقه 111 بودیم. دیگه بسیار زیاد با مشکل اقتصادی روبرو هستیم. زمستان هم آمده، خرچ خوراک خانه هم بسیار، وضع زندگی ما بسیار زیاد خراب است. از من خودم شوهرم بیچاره، پایش بیچاره قطع شده، 50 پای شکر داره. دیگه کس نبود، دیگه در خانه خودم نانوار خانه بودم. نالا بسیار در وضعیت خراب قرار داریم. چند بار که ما وزارت دفاع رفتیم گفت به زنا ما هیچ وظیفه هیچ چیز نداریم، نمیتیم برای زنا را هیچ کدام اهمیت چیز ندادن.
حکومتی طالبان فقط اونا با ما میگه که منتظر باشیم، ما بودجه نداریم، منتظر باشین. زیاد ما را انتظار میگذاره، بیش از 1 سال میشه. این در حالی است که دیگه وزارت خانه ها معاش خانم ها را میپردازد بجز از وزارت دفاع ملی. تا اکنون ما را به شکل رسمی رخصت نکردن و همین مشکل ما هست که نه حاضری داریم نه معاش داریم و رخصت هم نمی کنن. ایتو یک طرفه نمی کنن که ما مشکلات خود بفهمیم.
تقریبا 1.5 سال میشه که من خودم در فرقه 111 تا این بس بودم. امروی ما تقریبا 2 نفر خانوما بود، من خودم در اونجا کامپیوتر کار بودم. ما شونا رو مولا میکردم و شیشان رو مولا میکردم. ما را اصلا نخواستن. ما چندین بار هم که خودم جدول ساختیم وزارت رفتیم، اول خود داخل وزارت بر ما کس اجازه نداد. اموجا یک سربازشان میامد جدول، 2-3 بار من امروی یک همکار منم امرویشان جدول جور کردیم بردیم. اول خونجا اجازه نمیداد، بعدش هم باز یک سربازشان میامد امو جدول ما را میگرفت، ما را میگفت باشین کار جریان داره، کار میشه. اصلا هیچ ما را نخواستن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی یکی پیدگر تا لحظات دیگر از رادیو آزادی نشر می شوند. اما لونیم حساب به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اتحادیه اروپا از کمک 36 تن ادویه و وسایل طبی به افغانستان خبر داده است. ماموریت این اتحادیه در افغانستان دیروز در توییترش گفت که تیاری عامل ادویه و وسایل طبی در همین روز وارد کابل شد. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از پاکستان خواست تا به افغانهایی که به هدف درمان به آن کشور می روند اجازه ورود دهد. دفتر مولوی عبدالکبیر در اعلامیه خبر داده که او دیروز این درخواست را در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شازدافیر سفارت پاکستان در کابل مطرح کرده. قرار است که تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان فردا در بازی پایانیش در برابر تاجیکستان به میدان برود. تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان در جام کافا یا مرکز آسیا تیم‌های ایران و ترکمنستان را شکست داد، اما دیروز در بازی با ازبکستان 0-1 شکست خورد. اعتصاب کاری دکانداران و تاجران برای دومین روز پیهم در ایران ادامه یافت. گروه حقوق بشری ایران موسوم به اناگو که در نروژ مستقر است دیروز خبر داد که در ولایت کردستان زادگاه مهسا امینی اعتراض‌ها در چندین منطقه ادامه یافت. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی همچنان گزارش‌هایی را دیروز دریافت کرد که کارگران فابریکه فولاد اصفهان برای دومین روز پیهم اعتصاب کردند. و رئیس جمهور پولند میگوید که هیچ گونه شواهد به دست نیامده که ثابت کند حمله اخیر به خاک کشورش از سوی روسیه انجام شده. سرمنشی ناتو هم گفته که شاید این حمله توسط سیستم دفاع هوایی اوکراین صورت گرفته باشد. روسیه هم هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر. طالبان در تازه ترین اقدام خود رفتن زنان را به پارک های تفریحی منع کرده و دروازه های حمام ها و کلب های ورزشی را نیز برای آنان بستند. این تصمیم طالبان باعث عصبانیت زنان و سازمان های فعال در زمینه حقوق زنان شده است. برخی از این زنان می گویند که این اقدام طالبان نمونه دیگری از نقض حقوق زنان افغان محسوب می شود. همکارم جاوید فیضی در هفته گذشته گزارش در این باره تهیه کرده بود که نشر دوباره آن را در شروع برنامه لازم دیدیم. توجه کنید.
امروز که کدام قانون رینا گفتن که بعد از این خانما نمیتونن که به پارک برن.
ماریا توتاخیل یکی از باشندگان کابل، او میگوید که طالبان ابتدا زنان و دختران افغان را از تحصیل و کار منع کردند، سپس حجاب و سفر را ممنوع کردند و حالا حتی اجازه حمام رفتن و تفریح را به آنها نمیدهند. ماریا میافزاید طالبان زنان را جنس میدانند که توسط حکومت آنها گرفته شده است.
شما حرف من را به یاد داشته باشین که قانون دیگر اگر به خانما وضع شد میخواد بود که بگوین که خانم ها نمیتونن که حتی از خانم بیرون شد، ولی امروز که کدام قانون رینا گفتن که بعد از این خانم ها نمیتونن که به پارک برون قابل تمسخر است. باید جهانیان حرف خانم ها را دیگر گوش کنند. یعنی ما به یک فاجعه روان هستیم که باز این جبران نشده نیست. افغانستان بر خانم ها یک زندان است، از زندان بیشتر چیزی نیست.
در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، زنان در افغانستان از رفتن به پارک‌های تفریحی و حمام منع شدند. حبیب جان زازای معاون پارک حبیب الله زازای بر رادیو آزادی گفت مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه با آنها گفته که پارک را برای زنان ببندند و گفته او طالبان با این کار خسارات مالی زیاد به آنها وارد کرده است.
پرون روز سه‌شنبه روز امر
مسئولان امر بالمعروف اعلام کردند که زنان دیگر حق ورود به پارک را ندارند و با این کار ما نیز آسیب زیادی می‌بینیم. ما 200 نفر کارگر داریم و بعد از این عواید ما نیز کم می‌شود. ما مجبور هستیم که پارک را بسته کنیم.
همزمان با این صاحب یک حمام زنانه در کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود می‌گوید که طالبان با بستن حمام زنانه یک لقمه نان را هم از دهان ما گرفته است.
ما 3000 روپیه کرای خانه را ندیده تمام چیز بخرید. دمزو نان میدادم، تمام مشکلات داشتم، بچه ما هم عملیات شده، او هم از کار بارمنده، او هم هم سری معقول بکده، علی مچی رقم کنی، خود ما هم اگزنی بیوه، نا چیز نا دیگه، مشکلات بیاد پیش آمده.
حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میپذیرد که آنان زنان را از رفتن به پارک های تفریحی منع کردند. او دلیل این کار را نبود فضای مناسب برای زنان میداند.
گفته می شود که برای فیلن خواهران نمی توانند به پارک های تفریحی بروند. ما در 15 ماه گذشته به طور مستمر تلاش کردیم تا فضای مناسبی برای آنها فراهم کنیم، اما به همین دلیل مشکلاتی وجود دارد. برای فیلن با آنها گفته شده که به پارک نروند.
اما آقای مهاجر به طور مختصر بر رادیو آزادی درباره ممنوعیت رفتن زنان به حمام ها گفت
اوکی برای فیلن همین گونه گفته شده است.
قابل یادآوری است که از حاکمیت دوباره طالبان نزدیک به 15 ماه می‌گذرد و در این مدت بیشترین محدودیت‌ها بر زنان بوده است. این محدودیت‌ها در داخل و خارج از کشور واکنش‌هایی را برانگیخته است، اما مقام‌های طالبان هیچ تغییری در تصمیمات خود در مورد این محدودیت‌ها به میان نیاورده‌اند.
شماری از زنان دیگر هم در مورد ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، کلب‌های ورزشی و پارک‌های تفریحی نظریاتشان را ارائه کردند. فرشته نام مستعار زن است که می‌گوید محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان وضع کردند در اسلام وجود ندارد و طالبان نباید بر زنان این کشور این گونه قیدات وضع کنند. موضوعات مهم دیگری است که باید طالبان بر آنها مکث کرده و کار کنند.
اسلام ها میگویند که پیروز ساخته. آیا در اسلام امی چیزایی که اینا میگه در کدام های قرآن، در کجا آمده، در کدام حدیث آمده؟ اینا یک دفعه شهر دیگه. بعدش بگویند که ما از اسلام گپ میزنیم. اگر از اسلام گپ میزنیم پس آیا خانم های خود از اینا حالتی که اینا میگویند قرار دارد؟ نه خیر، به دبی زندگی میکنن، به قطر زندگی میکنن، به کشورهای خارجی زندگی میکنن، به هش نوش معیشت هستن، تحصیل میکنن، درس میخونن. ولی چرا به زنای افغان باید همه چیز قطع باشه؟ چرا زنای افغان باید از همه چیز آرزوهایش هدر بره؟ تا چی وقت؟ زن نباید مکتب برود، زن نباید تحصیل کند، زن نباید تعلیم ببیند، زن نباید درس بخواند، زن نباید در دفاتر رسمی کار کند، زن نباید تفریح کند، زن نباید حمام عمومی برود. این بسیار جالب است، واقعا شرم‌آور است. نفهم کی بر از اینا که دستور میده و کسی که دستور میده هم خب با او واقعا متاسف هستم و اینایی که این دستور عمل میکنن به اینا واقعا شرم‌آور است، واقعا قابل خجالت است.
در چند سال گذشته شهرواله کابل با کمک بعضی مؤسسات خصوصی در نقاط مختلف شهر کابل پارک‌های تفریحی را تأسیس کرده که شهروندان کابل می توانستند با خانواده هایشان به این پارک‌ها بروند و چند ساعتی به تفریح بپردازند که به گفته مسعوده باشنده شهر کابل رفتن خانواده ها به خصوص زنان و مادران به این پارک‌های تفریحی تأثیرات خوبی بر روحیه آنها می گذاشت.
پارک های تفریحی را که جور کردن خانم ها در اونجا به خاطر تفریح می رفتن، از طرف صبحانه به ورزش می رفتن، اما طالبه او را ممنوع قرار داده رفتن خانم ها را و یه اشتباه به خاطر از اینکه خانم ها در کنار از اینکه در خانه کار میکنن و یا در خانه می باشن چند ساعت و به تفریح ضرورت دارن، ساعتشان تیر می شد و یا صبحانه می رفتن ورزش خودم می کردن برشان بسیار مفید بود، خوب بود. مگم ایره طالبان من نکده، نمیفهم چرا خیلی به خاطر چی شاروالی پارکا را جور کده، به خاطر همیز که مردم برن فکرشان دگه شد از طبیعت در فضا قدم بزنن. همین خانما خوبای دیره متوجه شدن، اجازه بدن که خانما بره در پارک تفریح کنن و از نگاه اونی به خانمایی که مریض هستن و یا مشکل دارن خوب است که بیرون برن، اکسات دلشان دگه میشه، سات چند تیر میشه. و ما تقاضا داریم که امیر اجازه بدن که خانما به ورزشگاه برن، به تفریحگاه برن، به پارک برن و یا دخترها به مکتب برن.
به همین ترتیب فریبا باشنده شهر کابل میگوید برخی از زنان و مادران به خاطر خود نه، بلکه به خاطر اطفالشان به حمام میرفتند، بخصوص در هوای سردی که اکثر خانواده های افغانستان قادر به گرم کردن حمام های خانه خود نیستند.
اکثر خانم هایی که طفلای خود نه خودشان که به خاطر خود اینا برن به تفریگاه ها، نه به خاطر طفلای خود، چون دیگه جای طفلای افغانستان نداره، کدام سهولت به خانه هایشان نیست. تنها جایی بوده کمی پارک ها بوده که هفته یک دفعه یا هر 5 روز حتی مادرها همه روز نمیتونن برن. یک مکانی بوده که اونجا طفلا میرفته که از نگاه روحی روانی هم بر طفلشان و هم برای خود مادرها که اصلا تاثیر مثبت میکرده، چون کدام یک برنامه بر طفلا نیست، بر خانم ها نیست. تنها جایی که بوده امی تفریگاه هایی که بوده که اینا میرفتن که او رم اینا گرفتن. و مردم افغانستان این آلت ها که هستن کلن روح روان درست خوبی ندارن، این یک گزینه خوبی بود که متاسفانه او هم گرفته شد.
به همین ترتیب بنابر اظهارات خانم شمیلا، یک تن از باشندگان کابل رفتن خانم ها به حمام ها از گذشته های دور در افغانستان رایج بوده است و علاوه کرد در گذشته ها زمانی که یک دختر عروسی می کرد، یک روز قبل از عروسیش دختران جوان جمع شده و او را با یک رسم خاصی به حمام می بردند. خانم شمیلا با گپ های دیگری
بسیار که تازه طالبا عمام ها را بسته کردن، کار خوب نیست. و سابق خانم ها می رفتن، عروسی ها می شد، خانم ها دست جمعی می رفتن، در دیگه حکومت ها کس غرض نداشت. ما نمی فهمیم که طالبا مدیدیت چرا وضع می کنن. مردم نمی تانند تشنابای خود گرم کنن، اجازه بدن که عمام برن، خانم ها عمام برن، طفلای خود ببرن. بیکاری، بیروزگاری، مردم چوب خریده نمی تانند، اقتصاد مردم بسیار ضعیف است، گرم کردن تشناب بسیار مشکل است. زمستان سرد خونه که اما ما را غرض نگیرن.
از سوی دیگر خانم فریبا اضافه کرد زنان زیادی در بخش های مختلف در حمام ها کار میکردند که با بستن دروازه های حمام های زنانه بسیاری از زنانی که در این حمام ها کار میکردند بیکار شدند.
آیا چقدر خانم ها کسی به می امام کار میکردن؟ بس بیکاری رو فکر کنه، ای امامی و کی سنبال و نبفهم کسی نظافه چای دیگه شو اینا بیکار پارک ها کسی چقدر مثلا کارگرهای دیگه اونجا کار میکرد. یک گزینه که بسید کسی مردم چقدر بیکار کردن، زبی اقتصادی زدن، و دوم که از نگاه روحی روانی و پارک ها چقدر زر بادن، سوم از نگاه نظافت چقدر کسی مشکلات رو برآورده. شما خودتان فکر کنید آیا این کار واسه که در شرایط فعلی کسی نیاز است؟ این محدودیت تمرکز سر خانم هاست که خانم ها را از هر نگاه ها کسی میخواین محدود بسازیشان. بالاخره بگم که از امون چار دوری خانه زندان است، اونم اونجا باش. مکتب از اونا گرفتن، تحصیل از اونا گرفتن، کار از اونا گرفتن، امام از اونا گرفتن، جیم که به سب کسی که جیم ها کسی بر خانم ها جداگانه بودن و حتی همی تفریگاه ها کسی یک روز زنانه بود یک روز مردانه بود. ایرم از این در مجموع عدف سردیسه که زنها را محدود ساخته.
دوستان شنونده، در گزارش شنیدید که بیشتر زنان خواهان رفع ممنوعیت رفتن زنان به پارک ها، کلاب های ورزشی و حمام های زنانه هستند. با امید این که همه این گونه مشکلات زنان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده و با شما شنونده های عزیز هم خداحافظی می کنیم. هرگاه با ما پیام می فرستادید، شماره واتساپ ما 00420-221-124-601. روز روزگارتان خوش.
اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر،
با یکی دیگر از برنامه‌های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می‌کردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق انتخاب جوانان در شماری از مسائل در خانواده هایشان بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم آقای خانولی عادل یک تن از فعالان جامعه مدنی است. عادل صاحب خوش آمدید به برنامه. می شود آغاز از شما بپرسیم که حق انتخاب یعنی چی؟
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. زمانی که ما درباره حق انتخاب صحبت میکنیم، معنیش ای است که در زندگی روزمره خود کدام کارا را به رضایت خودمان انجام بدیم، کدام کارهایی است که زمانی که ما او کار انجام میتیم دیگران مانعی نشود در راه ما، یا چی کارهایی است که ما میتونیم بدون این که دیگران برای ما دستور بده یا راهنمایی بکنن ما اون کارها را به اصطلاح انجام بدیم. به عنوان مثال حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب در شروع کردن کسب و کار، حق انتخاب در رشته تحصیلی و حق انتخاب در تعیین کردن و انتخاب کردن دوست و رفیق، حق انتخاب در بسیاری از کارهایی که در زندگی روزمره ما به نحوی از آنها به او دچار هستیم و روبرو می شویم.
خب چرا بعضی از والدین امی حق انتخاب به فرزندانشان نمیده؟ علل عواملش چی است؟
البته یکی از دلایلش تا ای است که کسانی که از اینا حق انتخاب را میگیره خودش دارای شایستگی و دارای لیاقت و دارای فهم و دانش و مهارت لازم نیستن. یعنی اونها در واقع نمیدانن که زمانی که از اولادای خودشان حق انتخاب را میگیره ای به نقصشان هست، یا در واقع اینها این مهارت را البته نداره که با اولادای خود یا کسایی که زیر دستشان زندگی میکنن با اونها قناعت بده که شما در کدام موارد باید حق انتخاب داشته باشین، یا در کدام موارد باید خودتان انتخاب بکنین و در کدام موارد باید از ما مشوره بگیرن که نسبت به شما داره تجربه بیشتر هستیم. موضوع دیگه ای است که ما از لحاظ فرهنگی و عنعنوی طور زندگی کردیم که بسیاری کارها برای اولادا باید از طرف والدینشان باید دستور داده شود، از طرف کاکایشان، از طرف مامایشان، یا از طرف کلان خانوادهشان باید برایشان دستور داده شود. یعنی ما برای قرنها، برای سالهای زیادی با همین شیوه زندگی کردیم که از اولادا یا از جوانان خود حق انتخاب را باید بگیریم. یعنی یک دلیلی که از جوانان حق انتخاب گرفته میشه مشکل فرهنگی است که فرهنگ ما در بسیاری موارد ایر ایجاب میکنه که از اولاد خود باید حق انتخاب را بگیریم. یعنی از نگاه فرهنگی ما طوری زندگی کردیم که به اولادای خودم گفتیم که شما نمیتونین حق انتخاب را داشته باشین. به همین دلیل است که بسیاری از جوانان زندگی خوبی را که باید داشته باشه نداره. یعنی کسی که دختر ما یا خواهر ما خواهانی از است که با او ازدواج بکنن ما مانعش میشیم و به رضایت خودمان به طبیعت خودمان دختر خود را یا خواهر خود را مجبور میکنیم با کسی ازدواج بکنن که اصلا دختر ما یا خواهر ما به اصطلاح خواهانش نیست. این سببی از این میشه که زندگی اونها خراب شوه. بجای از اینکه اون زن و شوهر با هم زندگی بهتر بکنن اونا زندگی بدتر میکنن. این دختری که به زور به ازدواج با کسی مجبور شده امکان دارد خودکشی بکنن، امکان دارد رابطه قلبی را با امو کسی که امرش ازدواج کرده نداشته باشه.
اما قسمی که دیده میشه در بعضی خانواده‌های دیگر والدین به خاطر حق انتخاب به فرزندانشون نمیده که میگه که گویا فرزندانشون در انتخاب خود کدام اشتباهی نکنه. شما در این قسمت چی میگین؟
یک چیز را ما به والدین میخوایم اشاره داشته باشم، به اونا بگویم این است که شیوه یا طریقه زندگی شما در کل زندگی افغان ها با اساس همون رواج ها و عنعنات و رسوم ما به پیش میریم که از اجداد و از پدرکانه ها برای ما به میراث گذاشته شده. یعنی بسیاری از رواج های ما که بر اساس او زندگی میکنیم خوب نیستن، یا اگر بسیاری درست نباشه میتونم بگم که یک تعداد از رواج های جامعه افغانی ما خوب نیست بلکه مضر است. پس زمانی که ما از موضوع حق انتخاب صحبت میکنیم، والدین در بسیاری موارد چیزایی را برای ما انتخاب میکنن که بر اساس رسم رواج باید انتخاب شوه. یعنی از نگاه علمی، از نگاه کتابی، از نگاه مذهبی درست نیست، بلکه از نگاه کلتوری، از نگاه فرهنگی و از نگاه رسم و رواج هایی که در جامعه به اصطلاح حاکم هستند بر اساس از او برش مشوره می تکی شما بر اساس تجارب زندگی که کردین یا بر اساس رسم و رواج که در جامعه تان، در خانواده تان، در دهکده تان حاکم است شما زندگی میکنین. و یک چیز را باید والدین بفهمند، امروز دنیا تغییر کرده، زمانی که والدین ما جوان بودن اونا زندگی می کردن با زمانی که امروز ما زندگی می کنیم اولادهایشان امروز جوان شده فرق می کنن. پس روش زندگی که 50 سال پیش درست بود یا شیوه زندگی که 50 سال پیش برای اولاده خود انتخاب می شد شاید در اون زمان به توجه به فرهنگ از نظر مردم درست بوده باشه، ولی امروز در قرن 21 این طریقه درست نیست، چون در این جامعه تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، در این جامعه وسایل و امکانات بسیار زیادی ایجاد و روبرو شده. به عنوان مثال امروزه در اکثریت از خانواده ها چیزی به نام تلویزیون و رادیو وجود داره. این تلویزیون زنان را از حق و حقوقشان با خبر می سازه، مثل رادیو آزادی. زمانی که یک دختر از حق خود به عنوان مثال در بخش تعلیم و یا در بخش ازدواج آگاه شوه و خانوادهش خلافی رضایت دختر او را به ازدواج مجبور بکنن، این دختر در حالی که از حقشان آگاه هستن و این دخترای 50 سال پیش آگاه نبودن، اینا از حق خود دفاع میکنن، یعنی به نحوی با خانواده خود در تقابل و در جنگ قرار میگیرن. این جنگ شاید لفظی باشه، این جنگ شاید فکری باشه و این جنگ هم شاید به گونه خاموشانه باشه.
خب به خاطر که گپ جار و جنجالا نکشه، چی اقداماتی در قسمتی که یک تفاهم در بین فرزندان و والدین البته در رابطه با انتخاب فرزندانشان صورت بگیره که بهترتر باشه؟
اولا باید سرپرستان خانواده ها و فامیل ها یا والدین فامیل ها باید بدانن که اگر فیصله یا انتخابی که اولادایشان کرده درست نیست، اینها باید این شایستگی و این مهارت را باید داشته باشه، اگر واقعا تجربه داشته باشه که چه قسم با اولادای خود قناعت بده که فیصله اونها درست نیست بلکه فیصله والدینشان درست است. یک مسئله، اگر فامیل ها نمیتونن یا کلانهای خانواده نمیتونن به اولادای خود قناعت بده که فیصله اولادایشان درست نیست، یعنی به اصطلاح نتیجهشان خوب نیست، پس در این جب نوبت از این میرسه که خودی کسایی که یعنی اولادا، دختران و جوانان، اینا زمانی که چیز را که برایشان والدین انتخاب کرده اگر بر ازو قانع نباشه، خودشان باید این مهارت را داشته باشه که به پدر و به مادر و به کاکای خود قناعت بده که فیصله خودشان درست است.
خب قسمی که ما آگاهی داریم، شما هم زمانی به خاطر خواستن حقتان از خانواده دست به یک سلسله اعتراض زده بودین، چی شد نتیجه اعتراضتان و اعتراضتان چی دستاورد داشت؟
البته از امروز 6-7 سال پیش ما بعضی از چیزها را از خانواده خود توقع داشتم، یعنی به بعضی از تصمیم ها و پلان های خانواده خود من مخالفت کردم و هدفی می بود که فامیل خود قناعت بدم چیزی که اونها انجام میده درست نیست و نباید انجام بده. ما تلاش خود را شروع کردم. در حال شروع کردم که نه دانش کافی داشتم، نه مکتب کافی خوانده بودم و نه مطالعه کافی داشتم. ولی در زمان به اصطلاح شروع با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. البته از نگاه فرهنگی، از نگاه رسم و رواج که در خانواده حاکم است با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. ولی در نهایت ما تانستم که یک رای حل را پیدا بکنم که براساس از او تانستم به خانواده خود قناعت بدم و انتخاب را که من کرده بودم و از طرف فامیل من قبول شوه و امروز ما به مو طریقه زندگی میکنم که البته درست است و میخواستم به او برسم.
خب در اخیر ای را میپرسم از شما که هرگاه به او در جوانانی که در قسمت انتخابشان احترام گذاشته میشه از طرف والدین و یک برشان داده میشه و از جانبی هم به او جوانانی که حق انتخاب در بعضی مسائل داده نمیشه، این دو مسئله چی نتایجی در پی خواهد داشت؟
اگر به جوانان، به دختران و پسران حق انتخاب داده شود، فوایدش ای است که اونا از مهارت‌هایی که خداوند جل جلاله برایشان داده استفاده بهتر میکنند. دوم، زندگیشان خوشحال میشود اگر مشوره فامیل امرای خود داشته باشد در انتخابشان و مشوره کسایی را به خود داشته باشد که اونا تجربه با معنی واقعی بیشتر دارد. سوم، اینها در واقع کارهای را انجام میده در زندگی خود که هم به نفع خودشان میشه، هم به نفع فامیلشان میشه و هم به نفع کشورشان میشود. فایده سومی که البته این کار داره، حق انتخاب اگر ما برای جوانان بتیم، اونها خودکفا میشن، اونها بر نفس و بر جان خود باور بیشتر پیدا میکنن، اونها البته یک الگو میشه، یک نمونه میشه، یک مثال میشه برای کسانی که اونها هم باید انتخاب بکنن و کارهای بهتری و بزرگتری را باید انجام بدن. اما در مقابل کسانی که حق انتخاب برایشان داده نمیشه، اونا زندگیش البته با جای از اینکه لذت داشته باشه درد و تکلیف و مشقت می داشته باشه. اگر با کسایی که انتخاب برش داده نشده اونها مهارتی که خداوند برشان داده از اون استفاده درستر صورت نمیگیره. گپ دوم، اگر به یک مسئله بسیار مهمی اشاره کنن که موضوع ازدواج است، اگر ما به دختران و به خواهران خود حق ازدواج را به اصطلاح نتیم، سبب از این میشه که اونا زندگی بسیار بدی داشته باشه، اونا خودکشی کنه، اونا زندگی فرد و فامیل به اصطلاح خراب کنه، اونا فامیلشان سبب از این شوه که گناهگار شوه، بدنام شوه و به اصطلاح مردم بر سر اونها صحبت بکنن. یعنی زندگی خوبشان به یک زندگی خراب تبدیل میشود. چیزی که مهم است این است که در وقت انتخاب باید بیشتر وقت به جوانان و به دختران و به پسران داده شود و والدین باید به عنوان یک مشاور خوب باید وظیفه را به اصطلاح اجرا بکنن. جوانان باید این مهارت را خود بیشتر بکنن که اگر یک شیوه قناعت دادن به والدین کار نمیتا، یعنی کارآمد نیست، باید اینا دنبال ازی باشه که یک رای دیگه ای را باید پیدا بکنن که بر اساس از او بتواند به فامیل خود، به خانواده خود قناعت بده که اینا باید حق انتخاب را داشته باشد در عروسی، در ازدواج، در تعلیم، چگونه لباس اینا میخواهد بپوشد در دفتر، در جای کار، با چگونه مردم اینا میخواهد دوست و رفیق باشه، چگونه مسلکی را برای زندگی خود انتخاب میکنن و در چه رقم یک خانواده و یا در چه رقم یک خانه یا منزل میخواهند زندگی بکنن، در کدام کشور با کدام مردم که با کدام زبان صحبت میکنن اینا میخواهند با اونا زندگی بکنن. یعنی این حقا را باید داشته باشه تا ما زندگی آرام را داشته باشیم، تا ما زندگی مفید را داشته باشیم، تا ما زندگی را داشته باشیم که اولادا از پدران و از مادران خود رضایت داشته باشه، خانم ها یا زنان از شوهران خود رضایت داشته باشه و در کل یعنی تا ده و اساس جامعه محکم باید مانده شده باشه و به گونه باشه که باید باشه.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان.
سلامت باشین.
منو دیدی چون دل گدازی، تو خنده‌ی ناز و دل نوازی، وقتی رو رو غمی بگونگی هات بگو تو کی مرا دیوانه سازی، والله تو میدانی این کار میمانی میسوزد و ای کاش گلم با من بمانی، والله تو میدانی این قانی مانی می سوزد و ای کاش گلم با من بمانی، نگاهی تو بخوانم که
میگوید برای تو بمیرم، چی گویم از قشنگ بودیم پذیرم، نمیگویی برای منتظیرم، ولیکن از نگاه تو بخوانم که میگوید برای تو بمیرم. ولنا تو میدانی این قلب میمانی میسوزد و این قلب نهانی می سوزد و ای کاش با